بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 233، سطر هفتم. ولا یمکن ان تکون تلک الاضافه نسبتاً مطلقتاً کیفت فقط، بل نسبتاً معینه و لا تتعین تلک النسبه الا به انها جواز فقط. بحث این داشتیم که زمان ابتدا ندارد و هر زمانی که ملاحظه کنیم قبلش زمانی هست. برای اثبات این مدعا مطالبی رو شروع کردن، به ترتیب این مطالب رو مطرح می کنند تا به مطلوب برسند. مطلوب اینه که قبل از هر زمانی که تصور شود زمانی وجود دارد. سلام. باید این مطلب رو اثبات کنیم، یعنی ثابت کنیم که قبل از هر زمانی زمان وجود دارد. ما برای اثبات وجود اون زمان قبل امکانش رو اثبات میکنیم. یا به عبارت بهتر امکان زمان بعد رو اثبات میکنیم، چون زمان بعد از زمان قبل میاد. ما باید قبل از اینکه این زمان بعد بیاد امکان زمان بعد رو ثابت کنیم. بعد این امکان جایگاه میخواد، ثابت میکنیم جایگاهش همون موجود متحرکه. پس قبل از این حرکتی که میخواد بیاد موجود متحرک موجوده و حرکتش هم موجوده. پس قبل از این حرکت حرکت. توجه میکنید چطوری استدلال میخوام بکنیم؟ ما میخوام بگیم مثلا حرکت از ساعت 3 شروع شده. مثلا خب هنوز حرکت نیومده، حرکت ساعت 3 نیومده. اون وقتی که حرکت ساعت 3 نیمده امکان حرکت ساعت 3 هست. بعد ما با بیاناتی ثابت میکنیم که این امکان باید محل داشته باشه و محلش همون موجود متحرکه. پس موجود متحرک قبل از حرکت ساعت 3 وجود داره و چون موجود متحرکه قبل از ساعت 3 داره حرکت میکنه، پس قبل از ساعت 3 حرکت داریم. مثلا حرکت از ساعت 2 دوباره تمیم میگیم سراغ حرکت ساعت 2، اونم میگیم که قبلش امکانش موجوده، این امکان محل میخواد، محلش هم همون متحرکه، پس متحرک قبل از ساعت 2 موجوده، حرکتش هم موجوده. همینطور میگیم جلو، آخرش میبینیم برای زمان اولی پیدا نمیکنیم. توجه کردید که الان مباحثی که ما این یکی دو روزه داریم میگیم که ای امکان حرکت رو ثابت میکنیم و میگیم این حرکت موجوده، به خاطر همینه که اون حرکت بعدی امکانش درست بشه، از طریق امکان حرکت بعدی حرکت قبلی رو درست میکنیم. و هرچی که حرکت درست بشه دوباره قبلش هم حرکت درست میشه. این نحوه استدلال ماست. وقت برای این استدلال ما باید مقدمات رو طی کنیم که این مقدمات رو شروع کردیم به طی کردن.
امکان وجود ساعت 3 یا ساعت 2 رو اثبات کنه.
امکان ساعت 3 مال حرکت ساعت 3 است، این امکان قبل از حرکت ساعت 3 باید باشه.
قبل زمانی
قبل زمانی قبل رتبی هر چی اسمش بزنین، قبل زمانی باید باشه. هم قبل رتبی میتونه داشته باشه هم قبل زمانی. قبل رتبی یعنی چی؟ یعنی علت قبل رتبی چیه؟ قبل رتبی یا قابل یا علت، یا علت قابلی یا علت فایلی، این کدوم میشه؟ امکان چه علت فایلی نیست، امکان وصفه، عرض امکان علت فایلی نیست، این باز زمانا مقدم باشه. امکان هیچ کدوم نیست، امکان نه علت فایلی نه علت قابلی، پس تقدم رتبی نداره. بر پس تقدم رتبی رو بگید خالی از تقدم زمانی نیست، تقدم زمانی داره. بله دیگه، امکان این ماده، امکان این حرکت باید در یه جا حلول کنه، میشه ماده دیگه. مراتب طولی سالی امکان علت فاعلی یا قابلی نیست، اینکه روشن امکان یه عرضه، نمیتونه علت، یه امر لازم ماهیته، نمیتونید اینو شما علت قرار بدید. تازه در اینجا بحث ما در امکان ماهوی هست، گاهی هم امکان استدادی رو مطرح میکنیم، یعنی اینطور نیست که فقط امکان ماهوی مطرح باشه بلکه امکان استدادی مطرحه. سلام علیکم. درسته امکان ماهوی رو مطرح میکنه ولی به امکان استدادی توجه میکنه، بنابراین امکان استدادی مطمئن محل میخواد، امکان ماهوی هم ولی محل نخواد، امکان استدادی محل میخواد، اگرچه امکان ماهوی هم محل میخواد، چون اونم بالاخره یه امر عرضیه دیگه، امر عرضی محل میخواد. و تقدمش هم چون بحث مادیه، تقدمش تقدم زمانی میشه. وقت این امکان ساعت حرکت ساعت 3 قبل از حرکت ساعت 3 باید موجود باشه، و چون عرضه محل میخواد، محلش کجاست؟ اینا همه رو بعدا ثابت میکنیم، محلش موجود متحرکه. پس موجود متحرک قبل از حرکت ساعت 3 وجود داره، اگر وجود داره حرکت هم وجود داره، پس قبل از ساعت 3 حرکت هست. فرض کردیم که حرکت از ساعت 3 شروع شده، حالا فهمیدیم نه خیر، قبلش هم هست، یعنی از ساعت 2 شروع شده، قبل از ساعت 2 هم شروع باز بوده، قبل از ساعت 1 هم بوده، همینطور. پس نمیتونیم قبلی براش پیدا کنیم. از طریق سبق امکان، سبق حامل امکان ثابت میشه. حامل امکان هم جز موجود متحرک موجود دیگه نیست، بعد این همه اثبات میشه انشالله. پس موجود متحرک سابقه بر حرکت وجود داره، حرکتش هم سابقه بر حرکت وجود داره، هر حرکتی ملاحظه کنید سابقش حرکت هست. به این بیان که گفته شد، من دارم اصل استدلال رو میگم که روشن بشه این مطالبی که ما داریم میخونیم برای چی داره گفته میشه. چرا ما امکان رو مطرح میکنیم؟ چرا امکان رو قبل مطرح میکنیم؟ چرا میگیم امکان امر وجودیه؟ چرا میگیم عارض محل میخواد؟ همینا برای اینه که آخر سر بگیم امکان این حرکت تو این متحرک قبل از خودش موجوده، ما نتیجه بگیریم. پس قبل از این حرکت متحرک است، یعنی حرکت است، که هیچ وقت برای حرکت ابتدا درست نشه. هر جا که برای حرکت ابتدا درست میشه، دوباره قبلش یه متحرکی و یه حرکتی درست کنیم. ما به خاطر این کار داریم این مقدمات رو طی میکنیم که بگیم امکانی هست، این امکان امر وجودی است و جوهر هم نیست بلکه عرض، عرض هم باشه اصلا خیلی اضافه است. بعد به اینجا رسیدیم که اضافه مشهوری هم نیست. نه را اشاره کردم، همه موجودات این چنینی، ما هم همینطوریم، ما هم باید قبلش مادهی داشته باشیم که اون ماده امکان ما رو یا استعداد ما رو هم کنه، منطقه اون ماده لازم نیست انسان باشه، اما در اینجا اون ماده متحرکه، اینا ثابت میشه بعدا، اگر شما تحمل کنید بعدا اینا ثابت میشه. که امکان ما رو یه ماده هم میکنه که قبل از ماست، امکان حرکت رو چیزی هم میکنه که قبل از حرکت است، و اون چیز غیر متحرک چیز دیگه نیست. اینا ثابت میشه که غیر متحرک نیست، فقط متحرکه که هم میکنه. پس باید قبل از حرکت متحرک باشه. اگر قبل از حرکت متحرک است، پس حرکت است. در ما هم همینطوره، منتها قبل از ما لازم نیست ماده‌ای که عبارت از انسانه باشه، بلکه ماده‌ای که میتواند صورت انسانی قبول کنه باید باشه قبل از ما. همین هم کافیه. اینو من اشاره کردم دیروز که این استدلال ما برای اثبات سبق ماده هم میاریم، این استدلال برای اثبات سبق حرکت هم میاد. در همه جا این مطلب است، هر موجود مادی این استدلال در موردش جاری میشه. یعنی ثابت میشه که امکانش قبل از خودش است، حتی قبل زمانی هم، و حامل میخواد، حاملش هم ماده شه. پس هر موجود حادثی مسبوق به ماده است. این در اشارات هم ثابت شده، در جهالی هم ثابت شده. سبق ماده رو با همین بیان اثبات میکنه. حالا ما میخوام سبق متحرک رو اثبات کنیم، نه سبق ماده رو، تا سبق حرکت درست بشه که بگیم بر حرکت حرکتی سبقت دارد و بر اون حرکت هم حرکتی سبقت دارد. همینطور بریم لایلا بدایه. منظورمون اینه وقت امکانها رو داریم، امکان این حرکت بعدی رو داریم به این بیان ثابت میکنیم که هست و موجوده و عرض است و جوهر نیست، و همینطور میام تا به مطلوب خودمون برسیم. این اشاره کردم، این تو اشارات هم بس کردم، امکان استعدادی و محوی. اینو این اشکال تکرار نشه، شما تو اشارات بودید، این اشکال تکرار نشه. اشکالیست که همه گفتن که اینجا خلط بین امکان استعدادی و امکان محوی شده، و این خلط من جواب دادم تو اشارات، جواب دادم مفصل همون چه جواب داده شد، دیگه احتیاج نیست این چه جواب بده. خلط هم نشده. ابن سینا شأنش عجل از اینه که امکان و محوی رو با استعداد خلط کنه، یا خاجه. و خود اینها توی منطقه اشارات اقسام امکان رو گفته، امکان محوی رو گفته، امکان استعدادی رو گفته. خودش حواسش بوده به این که امکان اقسام مختلف داره، هیچ وقت خلط به این اقسام نمی کنه. درست پیش رفته و اون اشکالاتی هم که وارد میکنه وارد نیست. جهتش هم گفتم توی اشارات. اینجا دیگه حرف ایشون رو میخونم، اون توضیحات اشارات هم مراجعه کنید به همونجا. در بحثی که میخواد سبق ماده رو شروع کنه در نمط پنجم، اونجا همه مطالب آمده. اون فصلی که مربوط به اینه که میخواد سبق ماده رو اثبات کنه، از همین امکان استفاده میکنه. اول امکان محاویه، بعد یه دفعه امکان استعدادی. اونجا گفتن ایشون خلط کرده، در حالی که من عرض کردم خلط نکرده و درست هم حفظه. خب بحث قبلی ما به اینجا رسید که الانم مطالب قبلش رو تکرار کردم و وارد بحث شدم که این امکان که قرار شد اضافه باشه، اضافه مشهوریه نیست. چرا اضافه مشهوریه نیست؟ اینو دارم تکرار میکنم، چون در اضافه مشهوریه لازم است که طرفین موجود باشند تا این اضافه مشهوریه حاصل باشه. یعنی در ابوت شما مفهوم ابوت دارید، ولو ابی نداشته باشید، ابنی نداشته باشید. اما در اب که مضاف مشهوریه باید ابن موجود باشه. اگه ابن موجود نیست به این آدم اب گفته نمیشه. پس اضافه که میخواهد بین این دوتا جوهر برقرار بشه، مشروط به این است این دوتا جوهر موجود باشند تا اون اضافه ابوت و بنوت بیاد اینو اب کنه، اون ابن کنه. در اضافه مشهوری این چنینه که باید طرف این اضافه موجود باشند. و در ماننفی این اضافه که عبارت از امکانه، این اضافه مربوط است به مابعد خودش، یعنی به حرکتی که هنوز نیامده. امکان اونه و اون هنوز نیامده. پس یک طرف اضافه بعدن میخواد بیاد، اون حرکت بعدیه که میخواد بعدن بیاد. پس نمیتونیم بگیم این اضافه اضافه مشهوریه. در اضافه مشهوری و طرفین موجود باشن. اینجا طرفی چه حرکت آینده است هنوز موجود نشده. اضافهش این نسبت امکانیش هست، خودش نیست، خودش بعدم میاد. این نسبت امکانی نمیشه اضافه مشهوری بگیرید. اگه اضافه مشهوری بگیرید ما بعدش هم باید موجود بشه، در حالی که فرض اینه که ما بعد موجود نشده هنوز. پس اضافه مشهوری نیست. این بحث دیروز بود، آخر بحث دیروز بود که توضیح دادم، دوباره دارم تکرارش میکنم. شاید اگر یه وقت نکته چیزی باقی مونده باشه با این توضیح جدید حل بشه. وارد مطلب بعدی میشیم که اول بحث امروزمونه. اضافه یا نسبت، آیا مطلق نسبت یعنی نسبت معینه؟ مطلق نسبت همون مفهومی است که ما از کلمه نسبت میفهمیم، که در همه جا این مفهوم حاصله. در همه جا که نسبت بخواد باشه این هست. اونجا که نسبت عینی است نسبت صدق میکنه، اونجا که نسبت زمانی است نسبت صدق میکنه، اونجا که نسبت استعداد نسبت صدق میکنه، هر جا که نسبتی باشد اضافه باشد نسبت صدق میکنه. آیا این نسبتی که الان ما داریم میگیم یه نسبت مطلق و غیر متعینه یا نسبت متعینه؟ یعنی مصداقی از نسبته یا اصلا خود نسبته؟ مسلم خود نسبت به طور مطلق نیست، یه تعینی داره. تعینش یا به تعین طرفینشه، یا اگر هنوز طرفینش نیامده تعینش به تعین ماهیتشه. اینجا طرفینش هنوز نیامده اما تعینش به تعین ماهیتشه. این چه نوع نسبتی است؟ نسبتی است که ازش تعبیر میکنیم به جواز، و ماهیتش جوازه، امکان یعنی جواز. پس این نسبت، نسبت معینه، نسبتی نیست که مطلق باشه، نسبتی است که عبارت است از جواز. این یعنی تعین دیگه، به وسیله ماهیتش داره متعین میشه. اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه ثابت کنیم که جواز خودش اضافه است. برای اینکه ثابت کنیم جواز اضافه است، یعنی بگیم که اینطور نیست که یه جوهری داشته باشیم که لازمه یه اون جوهر اضافه باشد و مجموع این دوتا بشود جواز. مجموع اون جوهر با این اضافه بشه جواز، بلکه جواز خود همون اضافه هست. نه جوهری باشد با نسبتی که مجموع این دوتا رو بگیم جواز، خود اون اضافه جواز. اینم مطلب بعدی که باید تطبیقش کنم. صفحه 233 هستیم، سطر 7. ولا يمكن ان تكون تلك الاضافه نسبتا مطلقا كيف اتفقت. این اضافه که ما بیانش کردیم یک نسبت مطلقه ای که هر جور بخواد اتفاق بیفته نیست، بل نسبتون معینتون. تعینش به چیه؟ تعین نسبت ممکنه به طرفین باشه اما این طرفینش موجود نیست، پس تعینش به طرفین نیست، تعینش به ماهیتشه. و لا تتعین تلک النسبه الا بانها جوازون فقط. یعنی چون نسبتیست که ازش تعبیر به جواز میکنیم این خودش یه نوع تعیونه. نمیگیم هر نسبتی، میگیم نسبتی که عبارت است از جواز. فیکون و ازن الجواز نفس الاضافه، خود همین جواز میشه اضافه. پس تا اینجا معلوم شد جوهر نیست، جوهرون لهو اضافتون نیست، بلکه نفس اضافه است. یعنی جواز نفس اضافه است، مثل عبوبت میمونه. جواز مثل عبوبت میمونه. عبوبت هم یک اضافه معینه است، چون ماهیتش عبوبته و این ماهیت تعینش میده. بنوبت هم همینطور، اونم یک اضافه معینه است، ماهیتش تعینش میده. برپس طرفین هم نداشته باشه، خودش به خاطر ماهیتش معینه. اینجا هم همینطور. لا جوهرن که یلزمه اضافتون هی غیر الجواز، نه اینکه جواز جوهر باشد که لازمه این جوهر اضافه ای باشد که اون اضافه جواز نیست، ولی اون جوهر با اضافه جوازه. اینطور نیست که جواز جوهری باشد که لهو اضافتون و اون اضافه عبارت از جواز نباشه، ولی اون جوهر و اضافه رو که جمع کنی جواز درست بشه. جواز مجموعه نیست، جواز نفس اضافه است. نه جواز عبارت باشه از جوهری به علاوه اضافه ای. لا جوهرن، نه این که جواز جوهری باشد که یلزمه اضافتون که این اضافه غیر از جواز است، ولی مجموعه ما ها بل جواز. این مجموعه ما ها بل جواز مدخول لیس است، مدخول لاست. این چنین نیست که این جواز جوهری باشد که لازمش اضافه است و اون اضافه غیر جوازه و مجموعشون جوازه. این چنین نیست رو همه اینا وارد میشه. یعنی فکر نکنید که مجموعه جوازه، بلکه خود همون اضافه جوازه. این مطلب هم تموم شد. مطلب بعدی، حالا این اضافهی که عبارت شد از جواز و وجود هم داره، موصوفش وجود داره یا نه؟ موصوف این چیه؟ موصوف جواز چیه؟ اون حرکت بعدی موصوفه؟ اون که گفتیم موجود نیست، مثلا موصوف هم نیست، مثلا نیمده. موصوف همون محل این جوازه. این جواز بالاخره توی یه جا حلول کرده و اونجا رو متصف کرده، مثل بیاض که حلول میکنه در دیوار، دیوار رو متصف میکنه به ابیض. اینم در یه جا حلول کرده و اونو متصف کرده، وصف اون محل شده، نه وصف حرکتی که بعدن میخواد بیاد. استعداد هست برای حرکت بعدی، ولی وصف حرکت بعدی نیست. حرکت بعدی مستعد الله اینه، موصوفش نیست. موصوف همون محل است که این توش رفته. خب حالا آیا موصوف موجوده یا موجود نیست؟ این بحث بعدی ماست. حالا که معلوم شد این عرض موجوده، موصوفش یعنی محلش موجوده یا نه؟ خب واضحه که موجوده. مگه میشه عرض موجود باشه محلش موجود نباشه؟ پس محل حتما موجوده. محل چیه؟ همون متحرکی که بعدا میخوام ثابتش کنم. میخوام ثابت کنم که متحرکم قبلش موجوده. البته الان نمیگیم محل چیه ها، فقط میگیم محل موجوده، اما محل چیه هنوز بیان نکردیم. بعدا آخر سال میگیم محل باید متحرک باشه. و لیس وجوده بالحقیقه فیما یجوز وجوده به هو معدوم بعدو. وجود این عرض یا وجود این اضافه یا وجود این جواز حقیقتا در محلی نیست که اون محل جایز الوجود است در حالی که معدوم است هنوز. اینطور نیست که محلی باشد جایز الوجود و هنوز معدوم باشه. نه، محل باید موجود باشه، چون صفت موجوده، چون حال موجوده، پس محل و موصوف باید موجود باشند. فإن الصفة الموجودة لا تعرض للمعدوم. این جواز صفت شد و موجودم شد. صفت موجوده برای یه معدوم عارض نمیشه، یه معدوم رو متصف نمیکنه، پس باید محلش و موصوفش موجود باشه. حالا محلش چیست بعدا توضیح میدیم انشالله. خب این مطلب روشن شد. روشن شد که این صفت اقتضا میکند، وجود این صفت اقتضا میکند وجود محلش یا وجود موصوفش. حالا موصوف چیه؟ محل چیه؟ دو تا بیشتر نداریم دیگه، دو تا محل بیشتر احتمال در اینجا نداره. یا فاعل محل این جواز یا قابل، یا محرک یا متحرک. چون قبل از اینکه اون حرکت بعدی بیاد، یا متحرک وجود دارد که حرکت کند تا حرکت بعدی رو وجود بیاره، یا محرک وجود دارد که حرکت بدهد تا حرکت بعدی وجود بگیره. پس این محلی که ما الان ثابت کردیم موجوده، این یا محرک یا متحرک، یا فاعل یا قابل. ثابت میکنیم که فاعل نیست، محرک نیست، پس باید قابل و متحرک باشه. که اونجا دیگه نتیجه آخر رو تقریبا میگیریم که محل اون متحرک است و باید قبل از حرکت یعنی قبل از مستعد له وجود داشته باشه که همه حرفا دیگه درست میشه. متحرک قبل از حرکت وجود داشته باشه، حرکتش هم قبل از حرکت وجود داره، پس لازمه قبل از این حرکت حرکت باشه. استدلال تقریبا تموم میشه. پس ما الان ناچاریم که ثابت کنیم محل جواز فاعل نیست. فاعل چه صفتی داره؟ فاعل صفتش عبارت است از جواز الایجاد، نه جواز الوجود. صفت فاعل جواز الایجاد دیگه، صفت قابل جواز الوجوده. و الان بحث ما در جواز الوجود نه جواز الایجاد. از جواز الایجاد تبدیل به قدرت میشه. این موجود امکان ایجاد براش هست، یعنی قدرت داره. پس جواز الایجاد رو قدرت هم میگیم. ابن سینا گاهی کلمه قدرت رو به کار میبره ولی قانع نمیشه، فرصت جواز الایجاد رو میاره. چون بحث ما در جواز وجوده، میخواد این طرف هم جواز ایجاد رو مطرح کنه که این جواز با اون جواز مقایسه بشه. اگر قدرت بگه شما با جواز الوجود خیلی راحت مقایسهش نمی کنید، اما اگر جواز الایجاد بگه با جواز الوجود راحت مقایسهش می کنید. یعنی جواز الوجود و جواز الایجاد رو کنار هم می دونید، فرقشون رو متوجه می شید. اما اگر بخواد مقایسهش کنه با قدرت، اونم فرقش متوجه می شید، منتهی خود دیگتر. لذا ایشون گاهی قدرت میگه ولی گاهی بعد برمیگرده جواز الایجاد میگه. قدرت با جواز الایجاد فرقی نداره. اختلاف تعبیری که ایشون داره به خاطر همینه که جواز الایجاد میخواد با جواز الوجود مقایسه کنه. قدرت رو اگه بخواد با جواز الوجود مقایسه کنه، مقایسه درستیه اما یه خود مبهمه. جواز الایجاد رو میاره که اون ابهام برطرف بشه. خب پس توجه کنید، اون چی که در طرف فاعل هست جواز الایجاده. اگر ثابت کنیم جواز الایجاد با جواز الوجود فرق داره، ثابت می شود که این امکانی که ما درش بحث میکنیم و عبارت از جواز وجوده، این امکان وصف فاعل نیست، چون وصف فاعل جواز الایجاد شد. حالا اگه جواز الایجاد با جواز الوجود یکی باشه، خب جواز الوجود وصف فاعله. اما اگه ثابت کردیم که این جواز الایجاد با جواز الوجود فرق داره، باید بگیم جواز الایجاد وصف فاعل هست ولی جواز الوجود وصف فاعل نیست. اما همین کارو میکنیم، فرق بین جواز الایجاد و جواز الوجود ثابت میکنیم. البته احتیاج به اثبات هم نداره، اصلا همین طور که گفته بشه جواز الایجاد با جواز الوجود فرق میکنه. چرا؟ چون مضاف الیهشون متفاوته. وقتی مضاف الیه متفاوتن، خودشون متفاوت میشن، ایجاد و وجود متفاوتند. ولو اینکه تفاوتشون یه تفاوت حقیقی نباشه، گفتن تفاوتشون تفاوت اعتباریه. ولی وقتی خواستن تفاوت اعتباری رو توضیح بدن، اینطور گفتن: وجود به لحاظ فعل، ایجاد به لحاظ فاعل. یعنی همون تفاوتی رو که ما میخواییم گفتن. ما بین وجود ایجاد میخوام فرق بذاریم، گفتن فرق اعتباریه. یعنی وقتی ایجاد میاد وجودم میاد، اما ایجاد مال فاعل، وجود مال فعل. این فرق گذاشته و ما همین فرق لازم داریم. ما میگیم جواز ایجاد مال فاعل، جواز وجود مال فعل. جواز ایجاد مال محرکه، جواز وجود مال حرکت، مال متحرک. و ما میخوام جواز وجود تو متحرک ببریم. این فرق به ما کمک میکنه که جواز الایجاد تو فاعل بذاریم، جواز الوجود تو متحرک ببریم، تو قابل یعنی متحرک ببریم. این فرق به ما کمک میکنه. خب ایشون میخواد اثبات کنه که جواز الایجاد همون جواز الوجود نیست، یا به عکس جواز الوجود همون جواز الایجاد نیست. اینو میخواد اثبات کنه. چطوری اثبات میکنه؟ دو تا جمله میاره، در یه جمله جواز الایجاد میاره، در یه جمله جواز الوجود میاره. اونجا که جواز الوجود میاد جمله لغو میشه. اونجا که اشتباه گفتم، اونجا که جواز الایجاد میاد جمله لغو میشه. اونجا که جواز الوجود میاد جمله معنا میده. میگه اگر این دو تا یکی بودن، معنا نداشت که یکیشون جمله رو لغو کنه، یکی جمله رو با معنا کنه. این که
یکی جمله رو رد میکنه یکی جمله رو با معنی میکنه، نشون میده که این دوتا دوتا یکی نیستند. اما دوتا جمله که تشکیل میده اینه که میگیم که قدرت، جمله رو توجه کنید، قدرت بر چیزی که ممتنع الوجود است محال است. این عبارت رو دقت کنید، قدرت بر چیزی که ممتنع الوجود است محال است. جمله رو نیا کنید، جمله با معنیه، مشکلی نداره. یعنی شیء ممتنع متعلق قدرت نمیشه. این که شیء فاعلی قدرت داشته باشد بر شیء ممتنع محال، مطلب درستیه، مفیدم هست، لغو نیست. به جای ممتنع بذارید غیر جایز الوجود، چون بحث ما در جوازه، ایشون عبارت رو عوض میکنه که لفظ جواز بیاد تو عبارت. میگه قدرت بر چیزی که فی نفسه جایز الوجود نیست، نه مانع دارد و او رو غیر جایز الوجود کرده. اونی که مانع داشته باشه مطلق قدرت هست، منتها حالا اگر ایجاد نمیشه به خاطر اینکه اون مانعی نمیذاره. ولی اونی که فی نفسهی غیر جایز الوجوده، نه مانعی او رو غیر جایز الوجود کرده، اصلا نفسش اختصاص میکند که موجود نشود، ممتنع به ذاته. قدرت بر چیزی که فی نفسه جایز الوجود نیست ممتنع است و محال است. این حرف هم درسته. همون چیزی که قدرت بر ممتنع محال است یه جمله درستی است، قدرت بر چیزی که فی نفسهی غیر جایز الوجود است محال است، اینم یه جمله درستیه. دو تا جمله هر دوشون یکی اند، فقط کلمه ممتنع رو در جمله اول آوردیم، تفسیرش رو تو جمله دوم آوردیم. فرقی بین این دو جمله نیست، این دو جمله هر دوشون درستن. حالا به جای وجود ایجاد بذاریم ببینیم جمله درسته. میگیم قدرت بر چیزی که جایز الایجاد نیست محال است. قدرت بر چیزی که جایز الایجاد نیست محال است. این کلمه درست یا غلطه؟ به جای قدرت جواز ایجاد رو بذارید، چون گفتیم قدرت همون جواز ایجاده. جمله این بود، قدرت بر چیزی که جایز الایجاد نیست محال است. حالا به جای قدرت جایز الایجاد رو بذارید، بگید جواز ایجاد بر چیزی که جایز الایجاد نیست محال است. لغو دیگه، جواز ایجاد بر چیزی که جایز الایجاد نیست محال است. یعنی اگر جواز ایجاد نداشتیم محال است که جواز ایجاد داشته باشیم. خون واضحه، ما لا یجوز ایجاده و لا یجوز ایجاده، خلاصه کلامی میشه. وقت میگیم قدرت بر چیزی که جایز الایجاد نیست محال است، یعنی ما لا یجوز وجوده لا یجوز، ما لا یجوز ایجاده لا یجوز ایجاده. اون که گفتنی نیست که، حرف لغویه. پس قدرت رو وارد میکنیم بر جواز الوجود، بر چیزی که جایز الوجود است، میبینیم درست شد. قدرت رو وارد میکنیم بر چیزی که جایز الایجاد، میبینیم درست نشد. ولی میشه جواز وجود با جواز ایجاد فرق داره. یه جا جمله مفهوم میشه، یه جا جمله لغو میشه. پس یک معنا جمله رو با معنا میکنه، یک معنای دیگر جمله رو لغو میکنه. این دوتا معنا با هم فرق دارن. جواز وجود با جواز ایجاد فرق داره. پس جواز الوجود جواز الایجاد نیست، یعنی قدرت نیست. پس وصف قادر و فاعل نیست. تموم شد مطلب. البته ابن سینا هنوز مطلبش ادامه داره، ولی من میخوام عرض کنم که نتیجه رو گرفتیم. اگرچه ابن سینا دو مرتبه باز به یه بیان دیگری ثابت میکنه که جواز وجود و جواز ایجاد فرق داره. این بیان اول که گفتیم در دو تا قول و دو تا قضیه بود، در دو تا قضیه دو تا لفظ آوردیم، جواز الوجود آوردیم، جواز ایجاد هم آوردیم. جواز الوجود درست در آمد، جواز الایجاد غلط در آمد. بعد در دو تا طلب هم بحث میکنه، نه در دو تا کلام و دو تا قضیه، بلکه در دو تا طلب هم بحث میکنه. اونجا هم ثابت میکنه که جواز الوجود و جواز الایجاد فرق داره. اونو من هنوز توضیح ندادم، وقتی برسم ایشالله توضیح میدم. ولا هو صفت للمبدا الفاعل، هو یعنی جواز الوجود که همون امکان است. این جواز الوجود صفت برای مبدا فاعلی نیست، بلکه صفت برای مبدا قابلی است. یعنی صفت برای محرک نیست، صفت برای متحرک هست. حتی تکونهی القدره، تا این صفت که همون جواز الوجوده همون قدرت باشه، چون صفت فاعل قدرته. اگر جواز الوجود صفت فاعل باشه، او هم با قدرت یکی میشه. قدرت چیه؟ جواز الایجاد. پس اگر جواز الوجود صفت فاعل باشد، با جواز الایجاد یکی میشه. در حالی که ما الان ثابت میکنیم جواز الوجود با جواز الایجاد یکی نیست. پس جواز الوجود قدرت نیست، پس صفت فاعل نیست. ولا هو صفت للمبدا الفاعل، این جواز الوجود صفت برای مبدا فاعلی نیست تا عبارت از قدرت بشود. زیرا قدرت بر ایجاد یا جواز الایجاد، ببینید عبارت عوض میکنه، چون بحث ما در جواز الوجوده، اون طرف هم جواز الایجاد میاره که راحت بتونید این دو تا رو مقایسه کنه. قدرت بر ایجاد یعنی جواز ایجاد، لیسه و جواز الوجود مغایرت رو ادعا کرد. اون وقت جواز الایجاد وصف قدرت، جواز الوجود دیگه وصف قدرت نیست، چون غیر اوست. اشتباه گفتم، جواز الایجاد وصف فاعله، جواز الایجاد وصف فاعله، دیگه جواز الوجود وصف فاعل نیست چون مغایر است با جواز الایجاد. حالا چرا مغایره؟ لازم نبود اثبات کنه. همین اندازه که ما نگاه می‌کردیم می‌دیدیم جواز الوجود داریم، جواز الایجاد داریم، مضاف الیهشون فرق می‌کنه، اعتقاد به فرق پیدا می‌کردیم. به خصوص که می‌دونستیم بین جواز و ایجاد فرقه. بین وجود، اشتباه گفتم، بین وجود و ایجاد فرقه. می‌دونستیم بین وجود و ایجاد فرقه، ولو فرق اعتباری، ولی فرق اعتباری که به درد ما می‌خورد. همین بار ما کافی بود، ولی ابن سینا این مطلب اکتفا نمی‌کنه، وارد استدلال هم میشه. دو تا دلیل میاره برای اینکه جواز الایجاد با جواز الوجود فرق داره. دلیل اولش عرض کردم، دو تا جمله مطرح می‌کنه، یکیشو میگه لغو، یکیشو میگه مفهومی. از اینجا می‌فهمی که این دو تا یعنی جواز الوجود با جواز الایجاد متفاوتند. ولی ذالک، لذالک شروع استدلاله، ولی ذالک یعنی به خاطر این مغایرت، یا به عبارت دیگر به خاطر اینکه جواز الایجاد لیسه و جواز الوجود، جواز الایجاد همون جواز الوجود نیست، به خاطر همین است که صحیح است قائلی جواز الوجود رو مطرح کند و چنین بگوید: ان القدره علی الممتنع محالون، که عبارتی است مفهوم و دارای معنا. عوض کنید این عبارت رو، به جای ممتنع ما لیسه فی نفسه جایزن رو بذارید، جایز الوجود رو بذارید، بازم ببینید عبارت معنا داره. و علا یعنی قدرت، علا علا اثر علای قبل قدرت درسش داخل میشه. و القدرت و علا ما لیس فی نفسه جایز الوجود محالون، ما لیس فی نفسه جایز الوجود میشه همون ممتنه. قدرت بر چیزی که فی نفسه جایز الوجود نیست محال است، نه با مانع جایز الوجود نیست. اون که با مانع جایز الوجود نباشد قدرت بهش تعلق میگیره، اما اونجا که فی نفسه غیر جایز الوجود باشد، اونجا قدرتش تعلق نمیگیره. خب این قول صحیحه، ولی لیسه یکون و ذالک و قولنا، این جمله‌ای که گفتیم این جمله‌ای که الان میخوام بگیم نیست که بگوییم ان القدره علی ما لیس جایز الایجاد محالون. قدرت بر چیزی که جایز الایجاد نیست محاله. اون عبارت قبلی با این عبارت یکی نیست. چرا یکی نیست بیان میشه، چون عبارت دوم لغوه، عبارت اول دارای معناست. اینو بعدم بیان میکنه. خب این جمله رو توجه کردید؟ ان القدره علی ما لیس جایز الایجاد محالون، به جای جایز الوجود گذاشت جایز الایجاد. حالا به جای قدرت هم جواز ایجاد میذاره، چون قدرت با جواز ایجاده که جمله رو عوض میکنه، جمله ظاهرش عوض میشه، معناش همونه. او جواز ایجاد، جواز و ایجاد ما لیس به جایز ایجاد محالون. به جای قدرت در جمله قبلی جواز ایجاد گذاشت، جمله به این صورت در آمد که جواز ایجاد ما لیس به جایز ایجاد محالون. بله، دوتای اول رو یکی حساب کنید، دوتای دوم رو یکی حساب کنید. چهار تا عبارته، اولی و دومی رو یکی حساب کنید، سومی و چهارمی رو یکی حساب کنید، و اون یکی رو با این یکی مقایسه کنید. نه، سوم و چهارم غلطه. نه غلطه، غلطه این لغوی خودشون میگه الان. حالا روشن میشه. از کردم اینو رو گفتم، شما اگه به معناش دقت کنید نمیگی چه اشکال داره، میفهمید که اشکال داره. به معناش باید دقت کنید. خود ابن سینا معنا رو دو مرتبه با لفظ دیگه تکرار میکنه که واضح واضح میشه این جمله لغوه. عبارت ابن سینا دوباره عوض میکنه و معلوم میشه لغوه. بله، کجا؟ نه، فی نفسی رو در عبارت دوم نیورده، لزومی نداشت، لزومی نداشت بره. در عبارت اول لیسه به جایز وجود میخواد جایی ممتنه به ذات بذاره، لذا قید فی نفسی رو آورد، ممتنه به ذات. اینجا بحث در ممتنه به ذات نیست، در ممکن هم یک چیز ممکنی ممکنه جایز ایجاد نباشه، به مانع برخورد کنه و جواز ایجاد براش نیست. جواز ایجاد برای چیزی که جواز ایجاد ندارد محال است. خلاصه عبارتی میشه دیگه. دیگه لازم نیست بگی فی نفس جواز ایجاد نداره. همین اندازه بگویید که جواز ایجاد در جایی که جواز ایجاد نیست محال است. معلومه دیگه. در جایی که جواز ایجاد نیست معلومه جواز ایجاد محاله. قید فی نفس هم نمیخواد. فإن الأول. این فإن الأول تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اون لیسه است. لیسه یکون و ذالک و قولنا، اون قول اول و دوم این قول دوم و سوم نیست. چرا نیست؟ چرا عینیت ندارن؟ چرا تفاوت دارن؟ زیرا اول من القولین، اول من القولین اون دو جمله اول، یعدی مفهومن غیر مفهومی که قول ثانی افاده می کند. قول ثانی یعنی دو جمله دوم و سوم، دو جمله سوم و چهارم، دو جمله سوم و چهارم. خب در این جمله، در این دلیلی که برای لیس یکون و ذالک هو قولنا آورد، ادعا کرد که مفهوم قول اول با مفهوم قول دوم مغایر است. حالا دوباره همین مغایرت مفهوم رو میخواد ثابت کنه. فإن قائل القول دلیل است برای این غیر مفهوم القول ثانی، دلیل برای اونه. اول مغایرت دو جمله رو ادعا کرد، دلیل آورد برای اینکه مغایرت مفهومی بین این دو هست. حالا برای اینکه مغایرت مفهومی رو درست کنه میگه اولی مفید است، دومی لغو است. توجه میکنید؟ اول ادعا کرد این دو جمله با هم فرق میکنن، بعد بیان کرد، دلیل آورد که چون مفهوماش رو فرق میکنن. حالا برای این بیان این که مفهوماش رو فرق میکنه ثابت میکنه که یکی مفید یکی لغوه. فإن قائل القول الأول يفيد معنى غير حذر. قائل قول اول یعنی جمله اول و دوم رو، اون که جمله اول و دوم رو گفته، يفيد معنایی رو که اون معنا حذر و لغو نیست، در حالی که قائل قول ثانی يفيد حذرن. قائل قول ثانی یعنی اونی که جمله سوم و چهارم گفته، اون یفید و حذرن، مطلب لغوی رو افاده میکنه. خب اون جمله اول مفیده، خب روشن مفیده دیگه، لازم نیست توضیح داده بشه. جمله دوم لغوی، اینو توضیح میده، توضیح میده که جمله دوم لغوی. ای ازا قال انما لا يجوز ايجاده لا يجوز ايجاده فان قوله قول حذر. جمله دو و سه معناش همینه. معنای جمله دو و سه رو برمیگردونه، به عبارت واضح‌تر بیانش میکنه. میگه قائل اگر بگوید ما لا یجوز ایجاده، لا یجوز ایجاده، این قولش لغوه، قولون حذف. حالا اون عبارت قبلی رو دقت بکنید، برمیگرده به همین عبارت قبلی. این بود قدرت علی ما لیس جایز الایجاد محالون. محالون یعنی وجود نداره، قدرت بر ما لیس جایز الایجاد نداریم. حالا جای قدرت بزنید جواز الایجاد. جواز الایجاد اونجایی که جواز الایجاد نداشته باشیم نداریم. همین میشه دیگه، همینی که الان ابن سینا داره میگه. جواز الایجاد میگه قدرت بر اون چه که جواز الایجاد ندارد نداریم. جای قدرت بذارید جواز الایجاد، معنیش اینه که جواز الایجاد اونجایی که جواز الایجاد نیست نداریم. خب معلومه دیگه، معلوم اونجایی که جواز الایجاد نیست جواز الایجاد نداریم، گفتن لازم نداره. لا که قول من یقول، جواز الایجاد رو بر میداره، جواز الوجود رو جاش میداره، میبینه عبارت معنادار شد، عبارت مفید شد. لا که قول من یقول انما لا یجوز وجوده فی نفسه لا یجوز ایجاده و غیره. ببینید در جمله سوم، نگاه کنید جمله سوم رو. جمله سوم بود ان القدره علی ما لیس جایز الایجاد محال. به جای قدرت اگر جایز جواز ایجاد رو گذاشتیم، عبارت لغو میشه. به جای قدرت جواز الوجود رو بذارید، بگید ان جواز الوجود در جایی که جواز ایجاد نیست محال است. اونجا که جواز الایجاد نیست جواز الوجود هم نیست. خب این حرف درستیه، این لغو نیست دیگه. جواز الوجود میذارید میبینید جمله درست میشه، جواز الایجاد میذارید جمله غلط میشه. پس معلومه جواز الوجود با جواز الایجاد فرق میکنه. یعنی جواز الایجاد، یعنی جواز الوجود همون جواز الایجاد یا به عبارت دیگر همون قدرت نیست. پس وصف فاعل نیست. لا که قول من یقول که انما لا یجوز وجوده فی نفسه لا یجوز ایجاده عن غیره. چیزی که خودش جایز الوجود نیست جایز الایجاد نیست. چیزی که خودش جایز الوجود نیست از ناحیه خودش جایز وجود نیست، از ناحیه غیر جایز الایجاد نیست. فاین هذا قول صحیح، این قول درسته، مفیده، مستعمل فی القیاس، در قیاس به کار گرفته میشه، مقبول است. این کلمه صحیحون و مقبولون ممکنه معنی لغوی شو مراد باشه، یعنی این جمله صحیح هست و مقبول، همین که در لغت میشه. ممکنه هم از معنی اصطلاحیش مراد باشه، صحیح هست یعنی طبق برهان است، مقبول است یعنی جز مقبولاته، که مقبولات هم میتونن مبادی برهان قرار بگیرن. هر دوش درسته. ایشون میگه مستعمل فلقیاسه، امریز مقبول و ما مقبولات در قیاس میتونیم بیاریم، ما مقدمه قیاس میتونیم قرارش بدیم. حتی به قول خواجه میگه بعضی اوقات مقبولات از برهانی ها قوی ترند، به خصوص اگر به اون گوینده اعتقاد کامل داشته باشیم. مثلا پس این شریعت یه مطلبی گفته، برهان هم بر اون نداریم، ولی به عنوان این که به او اعتقاد داریم قبولش میکنیم، میشه که تو مقبولات، همین مقبولات رو میتونیم که قیاس بیاریم. و کذالک بیان بعدی ایشون، در بیان بعدی اینطور میگه، میخواد باز فرق بذاره بین جایز الوجود و جایز الایجاد. این بیان دومه. فرق اول که گذاشت با توجه به دوتا قضیه و دوتا جمله بود، دوتا جمله رو آورد بیان کرد که یکی مفید است یکی لغو است، نتیجه گرفت پس جواز الوجود با جواز الایجاد فرق داره. حالا میخواد همین نتیجه رو بگیره، میخواد نتیجه بگیره جواز الوجود با جواز الایجاد فرق داره، ولی به یه صورت دیگه وارد استدلال میشه. اینطور میگه، میگه که علما بحث میکنن در مورد یه شیء تا ببینن جایز الوجود هست یا جایز الوجود نیست. و از بعد از بحث و طلب نتیجه بگیرن که اگر جایز الوجود نیست پس جایز الایجاد هم نیست، اگر جایز الوجود هست پس جایز الایجاد هم هست. بحث میکنن در جواز وجود تا نتیجه بگیرن جواز ایجاد رو. اما غلط است که بحث کنن در جواز ایجاد تا نتیجه بگیرن جواز ایجاد رو. هیچ وقت بحث نمی کنن در جواز ایجاد تا نتیجه بگیرن جواز ایجاد رو. بحثشون با نتیجهشون یکی میشه. بس در جواز وجود میکنن تا ثابت کنن که این شی جایز الوجوده پس جایز الایجاده، ولی بحث نمی کنن در جواز ایجاد تا نتیجه بگیرن جواز ایجاد رو. بحث در جواز ایجاد تمام دیگه نتیجه گرفتن جواز ایجاد معنی نداره. وقتی بحث کردی در جواز ایجاد دیگه معنی نداره نتیجه بگیری جواز ایجاد رو. یعنی نتیجه همون بحثه، دوتا نمیشه. پس میبینید بحث کردن در جواز ایجاد برای نتیجه گرفت، بس اشتباه گفتم، بحث کردن در جواز الوجود برای نتیجه گرفتن جواز ایجاد بحث جایز است، بحث کردن در جواز ایجاد برای نتیجه گرفتن جواز ایجاد بحث جایز نیست. از اینجا معلوم میشه که جواز الوجود با جواز ایجاد فرق میکنه. یه بیان دیگه است برای اثبات فرق. و کذلک ناظرین، ناظرین یعنی متفکرین، ناظرینی که ینظرون فی الامور، تفکر میکنن در مورد اشیا. بله ولی کذاره فعین ننازم من نخونده فعین ننازم و کذاره فعین ننازم. این دلیل دیگریست و فعین نم شروع میکنه که بفهمونه دارم دلیل میارم. دلیل دیگریست برای مطلب، یعنی برای اثبات مغایرت بین جواز وجود و جوابیت ایجاد. کسانی که تفکر میکنن در امور که آیا جایز الوجود است تا حکم کنن که جایز ایجاده ها، یا غیر جایز الوجود است تا حکم کنن که انها غیر جایز ایجاده ها، نه این فعین ناظرین، ناظرین اسم ینظرون خبره، من ینظرون صفت گرفتم عبارت ناتمام بود. فعین ناظرین ینظرون فی الامور، ناظرین یعنی متفکرین در امور نظر میکنند تا ببینن جایز الوجود است و بعد حکم کنن که جایز الایجاد، یا غیر جایز الوجود است تا حکم کنن که انها غیر جایز الایجاد ها. ضمیر همه ضمیر مؤنث برمی گرده به اون امور. ولی محال است که این ناظرین نظر کنند که انها هل هی جایز الایجاد ها او غیر جایز الایجاد ها لیتعرفو من ذلک. محال است که نظر کنن و فکر کنن که این امور جایز الایجادن یا غیر جایز الایجادن تا از ناحیه این بحث علی سبیل الانتاج به نحو نتیجه گیری عارف بشن به این که این امور جایز الایجاد ها یا غیر جایز الایجاد ها. محال که این بحث اینطوری مطرح کنن. اگر بحث کرد که جایز الایجاده یا غیر جایز الایجاده دیگه معنی نداره که بعدن اینو نتیجه بگیره که خودش روشن میشه دیگه. بله میشه مصادره به مطلوب یا تحصیل حاصل، نتیجه گیری میشه تحصیل حاصل. فبقیه اول مطلبه، فبقیه که این جواز الوجود وصف فاعل نباشد، وصف محرک نباشد، فبقیه که وصف متحرک باشد. وصف متحرک باشد دیگه مدعای ما رو نتیجه میده که انشاءالله بعد در جلسه آینده مطرح بشه.